بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل در مقام جمع‌بندی از مباحث فصل سوم دو نکته ارائه شد. در نکته دوم ما اشکالات اساسی صدر المتعلمین بر براهین اقامه شده در مسئله رو مورد بررسی و مطالعه قرار دادیم. سه تا اشکال ایشون مطرح کرده که این اشکالات تمام براهین گذشتگان رو مخدوش خواهد کرد. ما اینا رو توضیح دادیم. اشکال سوم هم این بود که اساساً ماهیت به لحاظ امکان ماهوی در مسئله مجعولیت و عدم مجعولیت بر اساس مبانی اصالت وجود و اعتباریت ماهیت علی‌السویه است. یعنی از ناحیه ماهیت و امکان ماهوی ما نمیتونیم بگیم شی مجعول است یا لا مجعول. اتفاقا ماهیت خودش در این مسئله تابع وجوده. یعنی اگر وجود که به لحاظ فلسفه صدرایی معروض ماهیته و ماهیت عرض تحلیلی او هستش، اگر وجود مجعول بود، خب این ماهیت هم مجعول است، البته به نحو بالعرض، مجعول بالعرضه. ولی اگر این وجود که معروض ماهیت هستش مجعول نباشه، مثلا فرض کنیم که این وجود واجبی باشه که محل بحث ما الان اینجاست، اگر اینجور باشه طبیعتا این ماهیت هم طرف جعل نیست، اساسا مجعول بالعرض هم نیست. یعنی چنانچه این وجود واجب هستش به حسب خودش، این ماهیت هم به حسب این وجود واجب خواهد شد. بنابراین از این منظر ما نمیتوانیم نفی ماهیت از واجب الوجود بکنیم. میتواند تا اینجای بحث میتواند واجب الوجود ماهیت داشته باشه و این ماهیتش هم به لحاظ ذاتی اگر علی‌السویه است و امکان اینها داره، به لحاظ بستری که به او متحقق هستش واجب الوجود باشه، هیچ مشکلی هم ایجاد نکنه تا اینجای قضیه. ما این رو عرض کردیم ولی متنش رو نخوندیم. متن فرمایش صدر المتعلمین توی قسمت در جلد 6 اسفار، در جلد 6 اسفار صفحه 49 و 50 اومده. بیان ایشون اینجوریه، سری میخونم. و ایزن قد علمت ان الموجود عندنا فی ذوات الوجود لیس الا وجودها. خب شما این نکته رو شناختی که اون چیزی که موجود است از نظر ما در ذوات الوجود، ذوات الوجود یعنی چیزایی رو که نه در واقع افزون بر ذات دارای وجود هستن، یعنی تو همین حوزه هایی رو که یک ماهیت داره و یک وجود داره. این بحث هست که تو اصالت وجود باید بگذره. مناطن این بحث حتی در واجب الوجود هم هست، ولی وقتی میگیم آیا وجود اصیله یا ماهیت، طبیعتا باید جایی باشه که هر دو بعد رو داشته باشه. لذا ایشون میگه که ان الموجود عندنا فی ذوات الوجود لیس الا وجودها. موجود فقط چیه؟ وجوده، یعنی موجود به حسب ذات، موجود به ذاته. و هو الاصل فی الموجودیت، یکی از ملاک‌های اصالت همینجاست، اصل در موجودیت. ماهیت فرع در موجودیت هست، فرع به معنای دقیقش، نه فرع به شکل معلول. نه، و هو الاصل فی الموجودیت دون الماهیت سوا اون کان، حالا یواش به اون نقدش داره میرسه، سوا اون کان الوجود مجعولا لغیره او واجبا. خواه میخواد که این وجود مجعول غیر باشه یا مجعول غیر نباشه و واجب باشه، در هر دو قسمت اصالت با چیه؟ وجوده و ماهیت متفرع بر اوست، حیثیت انتزاعی او هستش. سوا اون کان الوجود مجعولا لغیره او واجبا، کما فکما ان وجود شی اذا کان مجعولا کانت ماهیته مجعولتا بالعرض تابعتا لمجعولیت الوجود. چنانچه وجود یک شیء اگر مجعول باشه، مثلا وجود انسان، وجود ممکنات، اگر وجودش مجعول باشه ماهیتش هم مجعول بالعرض خواهد بود از باب تبعیت مجعول وجود، چون وجود مجعوله پس ماهیت هم در نهایت وابسته به علت است و به نحو بالعرض به علت محتاجه، ولی به خاطر این وجود است که اینجوریه. فکذالک اذا کان الوجود لا مجعولا، همچنین اگر وجود مجعول نباشه، لا مجعول باشه یعنی وجود واجبی، اگر اینجوری باشه کانت الماهیت لا مجعوله بلا مجعولیت ذالک الوجود. این راجع به وجود پیاده، ماهیت پیاده کرده، راجع به اسماء و صفات باری تعالی مسئله همینجوری، هیچ یک از اونها مجعول نیستن با اینکه سنخ ذاتیشون وجود نیست. توجه کردید همه اینا به حیثیت تقلیدی وجود حق موجودن، ولی چون متن یعنی وجود حق لا مجعوله، همه اونا لا مجعول هستن، لا مجعولن به لا مجعولیت متن، ماهیت لا مجعول هست به لا مجعولیت متن صفات ذاتی. فکذالک اذا کان الوجود لا مجعولن کانت الماهیه لا مجعوله بلا مجعولیت، بلا مجعولیت ذالک الوجود. خب تو اینجا نشون میده که اساسا تمام این براهین که از راه ماهیت و از راه امکان ماهوی و از راه نمیدونم کلی سازی ماهیت و همانند اینا، چه در بیانات مشاد چه در بیانات جناب شیخ اشراق مطرح شد، همه اینا دچار خدشه خواهد شد و شما نمیتوانید از راه واجب الوجود بودن حضرت حق نفی ماهیت او بکنید به سبک هایی که گذشته. و همین اشکالی که عرض کردم توضیح دادم با یه مقدار بیان متفاوت، جناب شیخ اشراق در حاشیه بر شرح حکمت الاشراق جلد 2 از چاپ جدید صفحه 42 آورده، زمینه کردن اون عبارت به اینجا هم خالی از لطف نیست. صدرا خودش بله دیگه، حاشیه صدرا برای این بحث. حالا در هر صورت ما نکته دومی که در مقام جنبندی خواستیم عرض بکنیم رو در همینجا به پایان میرسیم. میرسیم به نکته سوم. نکته سوم در واقع روندی است که خود صدرالمتعلمین برای تثبیت مدعای فصل پی میگیره. یعنی ما اگر در نکته قبل گفتیم ایشون تمام براهین رو مخدوش میدونه، معنای این سخن این نیست که پس صدرالمتعلمین مثلا واجب الوجود رو دارای ماهیت میدونه، نه. چون چه عرض کردیم صدر و متعلم در قله این معنا قرار داره که واجب الوجود داره ماهیت نیست، ولی این راه‌ها و براهین رو مخدوش میدونه و اینا رو رسا به حساب نمیاره. خودشون چی کار کرده؟ اولا یه نکته عرض بکنم، ایشون این بیانی که الان میخواییم مطرح بکنیم در هیچ کجا به نحو رسمی به عنوان برهان مسئله نقل نکرده، گرچه به نحو غیر رسمی با کلمه لعنه و از لوازم این مسئله هستش و اینا آورده، ولی در اعداد تبیین براهین چجور اون براهین رو میشمارن میگن برهان اول، برهان دوم، چهارم، پنجم، اینا رو گفته. به این سطح راجع به این روندی خودش طی کرده به عنوان برهان در آثارش به عنوان برهان به این سطح نیاورده، ولی کام اول این نکته عرض بکنم، این رایی که صدرا مطرح میکنه سابقه پیش از صدرا نداره، یعنی کنه تا اونجایی که انسان میبینه پیش از صدرا هیچ حکیمی برای نفی ماهیت به این سبک عمل نکرده و این در واقع فضایی هستش که تو بستر اندیشه حکمت متعالیه که خودش رو به فضای عرفانی نزدیک کرده این فضاها فراهم شده و این قدرت برای این فلسفه فراهم شده. پس این یک نکته است. یک نکته هم که عرض کردم که به نحو برهان رسمی مطرح نشده، ولی در هر صورت از صدر المتعلمین این فضا آغاز شده و تأثیرش رو برای اندیشمندان پس از صدر به نحو واضح گذاشته. صدر المتعلمین این راهی رو که پی گرفته از راه مطالعه خاصیت بی‌نهایتی حضرت حقه. یعنی ایشون میگه ما اگر یکی از ویژگی‌های حضرت حق که بی‌نهایتی هستش این معنا رو پیگیری بکنیم، تأمل در این نقطه از جمله لوازمش نفی ماهیت از حق سبحانه و تعالی و واجب الوجود و ما رو به مقصد تو این مسئله به نحو بسیار طبیعی و راحت میرسونه. منتها صدر رو تو این بستر تقریبا چند جور عمل کرده. گاهی از اوقات گفته وقتی شما به بی‌نهایتی توجه بکنید از لوازم این معنا نفی ماهیت هست، چون ماهیت همیشه از مرتبه حکایت میکنه. اگر شما یک وجودی رو برخورد کردید که دارای مرتبه نیست. توجه کردید؟ به خاطر خاصیت بینهایتیش برای مرتبه نمیتونید مشخص بکنید. اگر اینجوری باشه طبیعتا دیگر نمیتوانید اون بعدی که در ممکنات مطالعه میکردید، اینا رو دیگه من قبلا گفتم، ما وقتی نفی ماهیت میکنیم ماهیت به چه معنا داره نفی میشه رو قبلا عرض کردیم، اون بعدی که در ممکنات مشاهده میکردیم به خاطر مرتبه داریشون، دیگه در حضرت حق نباید اون بعد رو ما داشته باشیم و دنبال اون بعد باشیم و انتظار چنین بعدی رو از حضرت حق داشته باشیم. تو برخی از تعبیراتش همین رو فقط گفته، تو برخی از تعبیرات یه خورده جلوتر رفته. یعنی چرا ما باید بگیم باری تعالی بی‌نهایته؟ تو برخی از تعبیرات مثلا کلمه صرف الوجود رو آورده، صریح وجود رو آورده، حقیقت وجود رو آورده، یعنی کأنه یه قدم، خب ما درست از بی‌نهایتی به اینجا میرسیم، ولی خود بی‌نهایتی چطور؟ تو برخی از تعبیرها از یه گام جلوتر، یعنی برای تثبیت بی‌نهایت یه گام جلوتر برداشته و بعد گفته پس ماهیت نداره. تو برخی از تعبیرها یه گام جلوتر رفته. چون میدونید وقتی ما مسئله صرافت، میدونم یه خورده دارم تلگرافی این بحث رو مطرح میکنم، وقتی ما مسئله صرافت حضرت حق رو مطرح میکنیم، مثلا حقیقت وجود رو مطرح میکنیم، خب چرا حقیقت وجود باید بی‌نهایت باشه؟ چرا صرف وجود باید بی‌نهایت باشه؟ اصلا از کجا شما میگید این صرف امری ذهنی نیست بلکه امر واقعی و خارجی هستش؟ از کجا ما باید به این نقطه برسیم؟ تو برخی از تعبیرهاش گام‌های نخستین رو برداشته که اونها اساسیه. یک راه رو صدرا میتونسته بره که به نحو صریح نرفته، ولی از فضای کارش این معنا پیداست و اونم از بحث اصالت وجوده. یعنی اصالت وجود ما رو مجبور میکنه که صرف الوجود خارجی رو قبول کنیم، نه فقط تو فضای ذهن. اینا با تو برهان صدیقین حل و فصل بشه. تو نهایه اواخرش ما این مباحث رو مطرح کردیم، حالا در جای خودش تو اسفار هم باید پیگیری بشه، چون میبینید در برهان صدیقین وقتی از صرف الوجود شروع میکنن برخی اشکال میکنن که از کجا شما میگید چون این صرفی در خارج هست. از جمله جاهایی رو که میشود روی او تکیه کرد و این گام رو درست کرد بحث اصالت وجوده. خود صدرا به نحو شفاف واضح بگه ما بر اساس اصالت وجود صرف الوجود، من یادم نیستش که در جای این کار کرده باشه، ولی این از جمله راهایی است که میشود پیش رفت. از راهایی رو که ایشون پیش رفته استفاده از بحث طبیعت ذاتی وجوده، بحثی رو ایشون پیش کشونده. حالا ما متن رو میخونیم در همین جلد 6 اسفار هم در صفحه فکر کنم 64 اینا باشه که از همین راه مسئله رو طی کرده. با استفاده از خاصیت ذاتی طبیعت یک شی، هر شیی باشه، که هر طبیعتی به حسب خودش اگر نگاه بشه نمیتونه محدود باشه. اگر شما طبیعت وجود رو به ما و طبیعت وجود مورد مطالعه قرار بدید، وقتی میخواد تو خارج بیاد طبیعت وجود خودش باشد و خودش باشه نمیتونه محدود باشه. اگر محدود بود نیاز به محدد داره، یعنی محدودیت نمیتواند زیر سر خود این طبیعت باشه. مطالعه دقیقی اینجا میخواد بلاز مباحث تحلیل شهودی. نمیشه یک طبیعت به حسب سنخ ذاتیش خودش رو محدود بکنه. اگر طبیعتی محدود شد حتما به عوامل بیرونی لازم هست. ایشون این بحث رو آورده که اگر طبیعت وجود خودش در خارج متحقق شد به حسب سنخ طبیعتش نباید محدود باشه. اگر در جای دیدی طبیعت وجود محقق شد و محدود بود، قطعا محددی به عنوان عامل خارجی داره. در باب ذات واجب الوجود وقتی ما او رو از سنخ و طبیعت وجود دانستیم، این طبیعت وجود نمیتواند راجب وجودهای امکانی میتواند محدود باشه چون محدد داره، ولی در ارتباط با واجب الوجود این وجود نمیتواند محدد خارج از خودش داشته باشه. خارج از خودش هیچی نیست. وقتی خارج از خودش هیچی نباشه چجوری طبیعت وجود محدود بشه؟ محدد بیرونی معنا نداره. این معنا ما رو به چی میرسونه؟ به صرافت میرسونه. این معنا ما رو به حقیقت وجود بدون شائبه غیر میرسونه. این اون گام هایی رو که تازه عرض کردیم. بعد از اون مرحله ما به بی‌نهایتی میرسیم. بعد از بی‌نهایتی انواع فواید حاصل میشه، یکی از اونها نفی ماهیت باری تعالی است. صدرا به گونه های متعدد این مسیر رو طی کرده. توجه کردید؟ من حالا در اونجا وقتی آماده می کردم فکر می کنم باز چیزایی تو ذهنم بود که الان از ذهنم پریدش یاد داشت نکردم، از ذهنم پریده، ولی در اصل صدرا متعلم برای طی این طریق این مدل های مختلف رو رفته و فضاها رو مطرح کرده. من الان متنهایی رو میخونیم که این فضا کاملا درش حاکمه، تعبیراتی هم صدرا به کار برده که کاملا نشون میده ایشون بر اساس بی‌نهایتی حضرت حق ماهیت رو داره از حق تعالی سلب میکنه. کاملا فضای برهان داره، گرچه ایشون نگفته مثلا البرهان و سادس مثلا کذا، ولی کاملا فضای برهانی داره. خیلی اشکالا جدی شده. آره او خداونده، از ذکر خداوند میاد اونها رو تهدید میکنه، محدودشون میکنه. وقتی محدود شدن از اون حدشون ما چی انتظار میکنیم؟ ماهیات انتظار میکنیم، مرتبه مرتبه میکنه. دیگه اون دیگه دست خدا هست چیجوری محدود میکنه من نمیدونم. نه دیگه تنزل وقتی خداوند میخواد ایجاد کنه از همونجا محدودسازی آغاز میشه. توجه کردید؟ خداوند میخواد چیزی رو ایجاد بکنه یا نه؟ اگر میخواد چی؟ ما تو فضای تشکیل خاصی هستیم، ما یه وقتی نه تو فضای عرفان، الان تو فضای تشکیل خاصی هستیم که ایجاد به معنای وجودهای غیر از پروردگار معنا داره. بله، باز حرفای دیگری میشه زد که اگه حرفای دیگری بزنید به بحث ما لطمه نمیخوره. یعنی راحت‌تر میشود بی‌نهایتی حضرت حق و نفی ماهیت رو تثبیت کرد. توجه کردید؟ ولی در هر صورت اگر ما وجودهای محدودی داشتیم، اگر که میتونیم بگیم که اگر ما وجودهای محدودی داشته باشیم، یعنی بستر واقعی این اجازه رو بده، این نیاز به محدد داره. طبیعت وجود بحث به خودش نمیتونه محدود باشه. نمیتونه، نه اینکه ضعیفه، نه، محال است که یک طبیعت به حسب خودش محدودیت داشته باشه. این توش مطالعه کنید، جالبه. هیچ طبیعتی به لحاظ جنس خودش وقتی تو خارج واقع میشه نمیتونه از صنف خودش، یعنی تو ذات خودش، محدود کردن خودش نهفته نیست، چنانچه زوال خودش هم نهفته نیستش، که اون زوال هم یک نوع محدودیته، محدودیت به لحاظ بستر زمانه، به لحاظ بستر مکان، به لحاظ بستر زمان. اگر این حقیقت چیزی باشه که بتواند در مرتبه های متعددی از وجود بتواند حضور پیدا بکنه، طبیعت به لحاظ جنس ذاتی خودش اقتضای محدودیت نداره. توجه کردید؟ حالا من این متنایی رو که تو این قسمت صدرا مطرح کرده رو بیارم، نمیخوام الان فضا رو اثبات کنیم، اصلا ما این تو فضای اثبات اینا نیستیم، میخوام ببینم این روندی که صدرا تو این بحث پیش برده کجا هستش. بریم جلوتر. در اسفار جلد اول صفحه 108 ما این متن رو دیدیم، یعنی تو اونجایی که شبهات مطرح شد، شبهه اول که طرح شد در مقام جواب، دیدیم که صدرا اشاره‌ای به این بحث داره میکنه، ولی بیانی که تو اون صفحه اومد بیانی نیستش که حتی فضایی که بتوانیم ازش برهان استفاده بکنیم تو کلمات صدرا باشه. بله، لمحه این معنا داره میاد، میفهمیم که صدرا چجوری داره فکر میکنه، ولی تو کلمات صدرا مثلا نگفته که این بی‌نهایتی لازمه چیه؟ لازمش نفی ماهیت. اینجور هم حتی اون عبارت ها پرداخته نشد، ولی عرض کردم در کل فصل سوم به حسب عبارت هایی که در جلد اول اومده، زی قیمت ترین جا به لحاظ بحث فصل همون پاسخی است که به شبهه اول داده شده. گرچه بحث هایی که در ارتباط با نحوه معرفت ماسوالله به حضرت حق باید داشته باشن، بحث های بسیار جالب و مهم و اثرگذاری است که باید توجه داشته باشیم. یک متنی که بهتر به این بحث پرداخته در جلد اول اسفار صفحه 254 هست. در جلد اول اسفار صفحه 254 بیانشون رو نگاه بکنید، کاملا بستر را برای استخراج یک برهان در این مسئله آماده میکنه. حالا در دل یک بحثیه، من دیگه نباید وارد اونا بشم. در واقع تو بحث وجود ذهنی هست، بحث مواد ثلاث هست، فصل 22. فصل 22 حالا بگم که مثلا در واقع وسطای فصل 22 میشین، تا قبل از اینکه به منهج ثالث برسه یه هی بخوام نشانی بدیم یه کمی، بله یه کمی طولانی میشه که بحثان و تحصیلان، یه بحثان و تحصیلان داره. تو اون بحثان و تحصیلان چند سطر قبل از بحثان و تحصیلان، ما دیگه این کار رو عرض کردم دوستان، اگر نسخه های دیگر زیاده باید این کار صورت بگیره، یعنی یه بار با این نسخه کاملا صفحاتش سنجیده بشه. بعد اگر یکی از دوستان بالاخره اگه بخواد ثواب بکنه، انواع ثواب داریم دیگه، درسته؟ اگه بخواد ثواب بکنه، یکی از رفقا بیاد این کار رو انجام بده، یعنی این صفحه رو تطبیق بکنه بر نسخه دیگری که شایع تره، و بعد این کاملا شدنی داشتیم که رفقا این کار میکردن. روی چند تا صفحه، 3 صفحه 4 صفحه، این صفحه ها مقابله میشه، مثلا قشنگ فلش بندی میشه، جدول کشی میشه، صفحه فلان مقابلش این صفحه، صفحه فلان. بلافاصله وقتی گفته شد صفحه مثلا 254، روبروش نوشته که مثلا از فلان نسخه صفحه 283 مثلا میشه، راحت میشه پیدا کرد. در صفحه 254 مجاور این که عبارت هایی که میخونیم به لحاظ در واقع نرم افزار هایی که هستش هم میشه پیدا کرد. در صفحه 254 این بیان رو داره. من بحث رو ترک میکنم، الانم نگاه نکردم که بحث چیه، به این قسمت توجه میکنیم. بل حالا حتی این کلمه رو رها بکنم، لأنه یعنی باری تعالی وجود لا اتم من. ببینید فضا چه فضایی هستش، لأنه وجود لا اتم من و من لوازم کونه لا اتم من ان لا یکون مقارنا لماهیتن. این متن خیلی ارزشمنده. چرا؟ چون میخواد این نکته هم ازش استفاده میشه که ما مرتب تاکید میکردیم تو این فصلی که ما هستیم، نمیخواد ماهیت نبودن واجب الوجود رو اثبات کنه. اون بحثی که مال همه وجود هاست، میخواد نفی ماهیت مقارن و مصاحب بکنه. دقت کردی کلمه چه به چه شکله؟ در این حال ایشون داره میگه از لوازم لایتناهی بودن حضرت حق چیه؟ این است که مقارن ماهیت نباشه. خیلی متن مهمه. این کلمه هم نگاه کنید به چه شکل، و من لوازمه، یعنی وقتی از لوازم شد خب این میشود استدلالی دیگه، یعنی شما اگر بینهایتی رو اثبات بکنید نفی ماهیت اثبات خواهد شد. بله، بینهایتی رو چجوری اثبات میکنیم؟ از راه‌های مختلف. یه راه رو یادم رفت بگم، یکی از راه واجب الوجود، واجب من جمیع الجهات، از اون طریق اگر اون اثبات بشه، اگر اون سر جای خودش اثبات بشه. راه‌های دیگری هم البته هست، مثل نفی ترکیب و امثال اینا هم هست. همه اینا میدونید که اینا ملازمات عامه است، هر کدوم جلوتر اثبات بشه بقیه رو چیکار میکنه؟ اثبات میکنه. فقط با یه مطالعه صورت بگیری که به لحاظ ذهنهای متعارف و معمولی مثل ماها کدوم لازمه زودتر دریافت میشه، راحتتر دریافت میشه. ما باید از اونجا شروع کنیم که اون سر جا خودشه. به نظر ما حالا یه سبکی از وجود شروع میشه، اثرات وجود، اونا از اونجا راحتتره، راحتتر شکل میگیره. بعضی خواستن از راه وجود برن، یه مقدار به نظر من سخت. حالا در هر صورت راه‌های مختلفی برای اثبات بی‌نهایتی حضرت حق هست. ببینید بیانشون پس چی بود؟ و من لوازم کونه لا اتم من. یه چیزی هم اینجا تذکر بدم، این که میگیم لا اتم من یا باری تعالی بی‌نهایته، این بی‌نهایتی یعنی چی؟ این واقعا شایسته یک فصل مشبع در فلسفه بود که فلسفه بهش بپردازه، ولی متاسفانه به نحوه یک فصل مستقل در ارتباط با اینکه معنای این بی‌نهایتی چی هستش پرداخته نشده. و چنانچه برخی از اصول ما می‌فرمودن، از جمله جایی که فلسفه میتوانسته ارتباط با عرفان برقرار کنه همینجاست، یعنی تعیین تکلیف بکنه، تکلیف خودش رو با بی‌نهایت مشخص کنه. ما انواع مباحثات رو راجع به بی‌نهایت باید داشته باشیم، اصلا قابل فهم هست، قابل فهم نیست، چجوری میتونه، اگه قابل فهمه چه مقدارش قابل فهمه، چجوری باید بفهمیم، و بعد چه احکامی داره، آیا بی‌نهایت متنایی‌های دیگر رو در کنارش قبول می‌کنه، اگر قبول بکنه نوع ارتباط این غیر متنایی با اون متنایی‌ها چیه، غیر دیگه. وقتی اینا بحث و پخته بشه دیگه کسی، یه فرد ناواردی نمیاد بلند بشه بگه که بی‌نهایت که گفتید این فضای مکانیه، توجه کردید؟ بی‌نهایت که گفتید مکان، مکان بی‌نهایت. این به خاطر عدم پرداختن به این بحث‌ها به نحو مستوفا در فضای فلسفیه، این باید پرداخته بشه که بی‌نهایت گفته میشه فقط بحث مکانی نیست، انواع بی‌نهایت ها ما داریم. و تعجب میشه که استناد میکنه مثلا به فلان جای عبارت مثلا نهایه، و همون نهایه چندین عبارت دیگه داره راجع به بی‌نهایت حرف زده، بحثای دیگر هم ما داریم. حالا در صورت به چنین بحثی ما نیاز داشتیم تو فضای بی‌نهایت. این نکته واسم اصلا که معنای بی‌نهایت چیه؟ به نظرم یه تلاشی در فلسفه، خصوصا فلسفه صدرا، صورت گرفته برای تصویری از بی‌نهایتی پروردگار که بشود جا برای وجودهای متناهی بمونه به عنوان وجود. ما در تصویرهای دیگری که از بینایت داریم جا برای غیر گذاشته میشه. در کلمات محققان از عرفا حتی در اوج نهایت کاری که صدرا داره، ولی اون جایی که برای غیر گذاشته میشه نه به عنوان وجود. ولی آدم کاملا احساس میکنه این معنا را که صدرا در تلاشه که یک جوری بینهایتی حضرت حق را تصویر بکنه که مرتبه اعلا بودنش هم تصویر بشه، که مراتب پایین واقعا وجود باشند و مراتب باشند. حالا من الان نمیخوام وارد این بحث ها الان بشیم، در حالت این متن رو مشاهده کردید، متن کاملا ارزشمنده و من لوازم کونی لا اتممن ان لا یکون مقارنا لماهیت. این هم یک آدرس. نه گفتم دیگه، یعنی شما این اینا ملازمات عقلی، ملازمات عامه است. ملازمات عامه کیپ همه، توجه کردید؟ اشکال نداره، این هم به لازم متن چند تا خصوصیته. نفی ماهیت یه خصوصیتی غیر از بی‌نهایتی، بی‌نهایتی یه خصوصیت غیر از صرافت. نه مفهومن به لازم واقع من اینجوری ویژگی هاییست در اونجا، توجه کردید؟ شما این ملازم مفهومن، یعنی یک صرفا میخواید بگید تو فضای ذهن میخواید بگید، نه صرفا تو ذهن نیست، این یعنی کاملا مترادفن، یعنی از در مفهومی یعنی اگه این هم باشه شما دیگه نباید بگید یعنی مثلا یکی از لوازمش اینه، شما میگیم از لوازم بینایت اینه، دقت کردید؟ ان صدرا میگه چی؟ از لوازم این که وجود لا اتم من نسی اینه که ماهیت نداشته باشه. نحوه تعاملات ملازمات عامه با یکدیگر تو خارج خیلی مهمه، باید کار کرد، توجه کردید؟ واقعا اینا تو خارج متعددن، ولی چجور متعددن باید کار بشه. نه الان نباید اونجا بریم، من میترسم بریم تو اون فضا خودمون غرق در اون فضا میشیم. جلد 6 صدرا مفصل به اینا میپردازه، وقتی اسماء و صفات حضرت حق رو میخواد بحث بکنه اونجا این بحث رو توضیح میده، بدون اینکه کوچکترین کسرتی در متن ایجاد بشه. ولی کاری نکنیم که محکی اینها رو از خارج ببریم، این میشود در واقع تخریب برخی از قواعد اساسی معرفت شناسی اسلامی. اگر ما پای اینها حتی پای تغایرشون رو به نحو مطلق بخوایم از خارج ببریم، حتی پای تغایرش رو بخوایم ببریم، باید از برخی از مبانی بنیادین معرفت شناسی اسلامی دست برداریم، و اگر از اونها دست برداشتیم دیگه چیزی به لحاظ مباحث معرفت شناسی اسلامی نمیمونه، و اون وقت یک در هم بر همی خواهد شد همه جا که نمیشود، واقعیت هم نداره اصلا. نه اینکه الان ما از اینا بترسیم، واقعیت هم اینجوری نیستش. پس ما الان اون بحث رو رها بکنیم، برمیگردیم به فضای کار خودمون. اینا ملازمات عامه است. ملازمات عامه یعنی یک متن بدون تکثر وجودی همه اینا رو در خودش داره. حالا بستگی داره شما کدوم ذهن، شما چند تا نکته رو باید پیگیری کنید، ذهن به کدام زودتر میرسه، ارتباط همه اینا با هم مرتبطن، ولی ارتباط کدوم یک با دیگری واضح‌تره، توجه کردید؟ مثلا من اگر اینجا بگم که پروردگار صرف الوجوده، ذهن شما بلافاصله نمیره به طرف اینکه پس ماهیت نداره، توجه کردید؟ یا از خاصیت‌های دیگه شما. مثلا پروردگار واجبه، مثلا پروردگار عالمه، مثلا پروردگار فلانه، ذهن شما بلافاصله نمیره به نفی ماهیت. چطور شده که من بلافاصله گفتم بی‌نهایت، ذهن میره به طرف چی؟ نفی ماهیت. اینا لوازم عامه خیلی نزدیک به همن، توجه کردید؟ لوازم عامه هستش، توجه کرد. حالا ما حالا چجوری بی‌نهایتی حضرت حق استفاده میکنیم؟ باز از لوازم عامه دیگر، از لوازم عامه دیگر که باید شروع بکنیم این سیر به چه شکله تا به کجا منتهی میشه. متن دیگه اینا رو برخی آدرس میمیستن، برخیش هم عبارتش رو میخونیم. مثلا در رساله شواهد الربوبی از مجموع رسائل صفحه 287، حالا اینجور به نظرم میرسه که یعنی این خود رساله، نه کتاب شواهد ربوبی، نه رساله شواهد ربوبی از مجموع رسائل صفحه 287، من بیانشون رو سریع بخونم. بله، که میفرماد هر یک از موجودات ماسوا کل منها مع مرتبه من مراتبه سوى الوجود الاول، این حضرت حق، الذي لا يشوبه ماهیت اصلا، هیچ ماهیتی مخلوط اون نیست. چرا؟ لأنه صرف الوجود استدلال کرده. چرا همراه با ماهیت نیست؟ چون اون صرف الوجوده. خب این استدلال اصلا در براهیم به استدلالایی که گذشته ما میکردن ردی از او وجود نداره. این فضایی است که در فضای حکمت متعالیه رشد کرده و آمده بالا. ولی خود ایشون هم اصلا به عنوان برهان مطرح نکرده، ولی لابلا اینا حتی کلمه لانه رو نگاه بکنید چرا ماهیت نداره. میفرماد لم یشوبه ماهیت اصلا لانه صرف الوجود الذی لا اتم من، از صرف الوجود به لا اتم من رسیده. بعد میفرماد و هو الوجود الغیر المتناهی. حالا یا لا اتم من با غیر متناهی هم دو تا هستن، یکی هستن، اینا هم جای کار داره. صرف الوجود لا اتم من غیر متناهی، پس معلوم میشه چی؟ ماهیت نداره. این سبکی است که اینجا طی شده. باز مثلا در آدرس های دیگر هم هست، در شواهد الربوبی، خود کتاب شواهد الربوبی صفحه 7 هست، در کتاب مشاعر رساله مشاعر صفحه 9 هست، در باز کتاب شواهد الربوبی صفحه 39 بیان ایشون اینه الا ان الواجب لا ماهیت له، واجب ماهیت نداره. چرا؟ لانه صرف الوجود، چون صرف الوجوده، از صرف الوجود استفاده کرده، ولی از صرف الوجود باید به چی برسه؟ به بینهایتی لا اتم من، و بعد به نفی ماهیت برسه. باز فرض کنید که در رساله عرشیه صفحه 230 این بیان اومده که لا ماهیت له لانه محض حقیقت الوجود. حالا یا محض حقیقت وجود همون صرف الوجوده، یا داره از راه دیگری، چون ایشون تعبیر کرده حقیقت وجود، هی تعبیر میکنه حقیقت وجود، آیا حقیقت وجود اشاره به همون بعد صرافت یا نه به یک بعد دیگری داره اشاره میکنه که اینا جزء معقولهای ثانی برگرفته از وجود باری تعالی باشه. لانه محض حقیقت الوجود بلا شوب مرتبت لم یکن هو به حسبها غیر موجود و هذا من الحکم، بس لا ماهیت له لانه کذا. و بعد میفرماد که و هذا من الحکمت المزنونه، مزنون یعنی باید محل بخل قرار بگیره، دست هر کسی قرار داده نشه، که ما از راه بی‌نهایتی میخوایم نفی ماهیت بکنیم، تو فضاهای متعارف به این سبت انجام نمیشه. الا غیر اهلها المختص به درکها الکمل من اهل الکشف و الارفان. این هم نشون میده که ایشون با گرایش های ارفانی این فضای از برهان در دستگاه حکمت ایشون چی شده؟ شکل گرفته. باز متنهای دیگری هست، مثلا در مفاتیح الغیب بیانات خیلی جالبی داره صفحه 233 و 234 که اصلا اونجا ما ماهیت شناسی خوبی هم برای ما اتفاق میفته، که در اونجا ایشون تعبیر میکنه، میگه که راجع به وجود بحث میکنه، راجع به عدم بحث میکنه، راجع به ماهیت که میگه ماهیت برزخ بین نور و ظلمته. تعبیر بسیار جالب که تو فضایی که ما از صدر متعلین در اصالت و اعتباریت میفهمیم کاملا جا افتادگی داره، در فضای دیگه این الفاظ و این حرفا بی مفهوم خواهد بود. در مفاتیح الغیب که عرض کردم، در مشاعر صفحه 8 است، اینم متنی است که میشه بعد خوند، ولی در مشاعر صفحه 47 متن خیلی خوبی داره. در مشاعر صفحه بله 47، در مشاعر صفحه 47 عرض کردم خوبی این متن این استش که از گام اول شروع کرده، یعنی اون چیزی رو که ما رو به بی‌نهایتی میرسونه و بعد از بی‌نهایتی نفی چی بشه؟ ماهیت صورت بگیره. بیانشون اینه لما علمت ان الواجب تعالی محض حقیقت الوجود الذی لا یشوبه شیء غیر الوجود فهذه الحقیقت لا یعتریها حد ولا نهایت. اینجا رو نگاه کنید، به محض حقیقت وجود توجه کرده که غیر وجود مخلوطش نمیشه، پس حد نداره، نهایت نداره، اینا رو گفته. بعد خب چرا حد و نهایت نداره؟ یه قدم رفته جلوتر، از لو کان له حد و نهایتون کان له تحدد و تخصصان. اگر حد و نهایت داشته باشه پس معلومه که محدوده، تحدد داره، تخصص داره. کان له تحدد و تخصصان بغیر طبیعت الوجود، چون طبیعت وجود خودش این محدودیت رو که ایجاب نمی‌کنه. تو جلد 6 اگه اشتباه نکنم صفحه 64 واضح‌تر رو این پایه قدم گذاشته که طبیعت، اصلا مثال زده، گفته طبیعت خط، طبیعت خط به ماه و خط باید بی‌نهایت باشه، خط به ماه و خط اگر طبیعتش بمونه باید بی‌نهایت باشه، سطح به لحاظ طبیعت سطح خودش باشه باید بی‌نهایت بشه. یه چیز دیگه باید بیاد محدودش بکنه، که یه چیز دیگه باید بیاد محدودش کنه، نکته های ظریف دیگری هم همراه داره ها. خود محدودیتش طبیعتی غیر از خودشه، محددی غیر از خودش هم میخواد. دو تا نکته است ها، نگفتم تازه در توضیح. اولا به غیر طبیعتش محدود میشه، ثانیا غیری باید بیاد او رو محدود کنه. هر دو تا تو اون بحث ها مطرح هستش. را در هر صورت بله؟ چرا؟ ماهی حد وجود دیگه؟ حد وجود؟ نه هستیشون نه چرا؟ اینجا داره دیگه حد میگه لا حد لو لا نهایت لو و از همینا نفی ماهیت میکنه. نه نه ذهنی نه. نه ان شاء الله ما اینا رو بحث میکنیم اینا رو با هم. حد وجود ذهنی نیست، حد وجود واقعیت داره. چون یه حد وجود واقعیت نداشته باشه وجود باید نامحدود بشه. مولاستاد هم همینه میگه، علامه هم همینه میگه. ما اعتقادمون اینه که علامه طباطبایی همون فرمایشات علامه صدر متل. چند تا تعبیر علامه طباطبایی در رهزنی به وجود آورده و الا بررسی مجموعه آثار علامه طباطبایی، این شواهدی که میگم آگاهانه دارم، یعنی اینا رو جمع کردیم همه اینا رو و سبک سنگین کردیم اینا رو، دو سه تا عبارت علامه هستش که رهزنی به وجود آورده و الا مجموعه اون چه که علامه طباطبایی تو بحث اثرات وجود و اعتباریت ماهیت گفته همون حرفی هستش که صدر متعلق زده، غیر از اون نیست. نه ولی میخوام این شواهد هست و یادداشتش هست. بله میفرماد که این رو داره. بعد میفرماد کان له تعدد و تخصصا به غیر طبیعت الوجود فیحتاج الى سبب یحدده و یخصصه، پس محتاج به یک سببی هستش که محدودش کنه و تخصیصش بزنه. وقتی اینجوری باشه فلم یکون محض حقیقت الوجود، واسه این رو واجب الوجود نمیشه پیاده کرد. در واجب الوجود وقتی طبیعت وجود معنا پیدا بکنه، چون محددی خارج از اون معنا نداره و خودش هم طبیعت وجود هستش، این باید بی‌نهایت باشه. وقتی بی‌نهایتیش اثبات شد از راه دیگه میشه فضای بی‌نهایتی رو تثبیت کرد. اینو باید تو در واقع لایز ملخص و برهان صدیقین مسئله پیگیری بشه. حالا در هر صورت اگر بی نهایت بشه چه اتفاقی میفته؟ ادامهش نگاه کنید. در ادامه میفرماد و هو لا یکون الا، بله نه صفحه 8 صفحه 9 بله میفرماد فاذن، ادامه عبارت چینه، فاذن ثبت ان واجب الوجود لا نهایت له ولا نقص یعتری ولا قوه امکانیه فی ولا ماهیت له، ماهیت برای اون نیست. این روند رو نگاه بکنید به چه سبب رسیده تا به نفی ماهیت منجر بشه. حالا بعد یعنی بعد از اینکه ما واجب الوجود رو اثبات کردیم دیگه، بله واجب الوجود رو اثبات کردیم، داریم راجع به اون مطالعه میکنیم دیگه، میگیم واجب الوجود وقتی داشته باشیم این واجب الوجود نمیتواند محدود باشه. بله خب پس بنابراین حالا آیا از وجود به اینجا میرسیم حرف دیگری است؟ این حرف شما اینه که واجب، بله واجب، ما داریم راجع به این فرضاً، حالا اصلا واجب رو اثبات نکردیم، اینجوری بگیم بهتره. تو علاج من هم اینجوری حرف میزنیم، میگیم اگر واجب الوجودی باشد باید این خاصیت ها را داشته باشه، به نظر فرضی. اگر اثبات کردیم خب میگیم این باید این خاصیت رو داشته باشه، چون چیزی باید این خاصیت رو داشته باشه. ولی این غیر از اینی که ما از خصوصیت وجوب اینا رو اثبات کنیم، ما این حرف دیگری است. ممکنه کسی این ادعا رو بکنه که ما از خصوصیت وجوب اثبات لایتناهی بودن و اثبات چی میکنیم؟ اثبات نفی ماهیت میکنیم، نفی ماهیت مصاحب میکنیم. خب این در واقع کاری هستش که در آثار صدر و متعلین هست. جای دیگه عبارتهای دیگه هم هست که دوستان میتونن پیگیری بکنن. این به عنوان مطلب در واقع سوم در این بحث. اما برسیم به مطلب چهارم. مطلب چهارم من جداش کردم، میشه ادامه مطلب. مطلب چهارم راهی است که پس از صدرا در این مسئله طی شده. ما دو تا شخصیت رو خیلی گذرا مورد مطالعه قرار میدیم، یکی ملا هادی سبزواریه و یکی هم علامه طباطبایی. علامه طباطبایی، ببینید این بحثی که الان به عنوان جنبندی عرض شد که از جلد 6 در واقع این الهام گرفته شد و این فضا، از خود مباحثی که در جلد اول طرح شده چقدر ارزش فلسفی و علمیش بالاتره. و میبینید حق با ما بود که بخشای فراوانی باید چی بشه؟ به عنوان پاورقی تلقی بشه. برخی از این قسمت‌ها دیگه جزء تاریخ فلسفه است. نمیگیم نباید تاریخ فلسفه رو آموخت، باید آموخت. ولی اینکه متن آموزشی کلاسیک با گستره کاری که داره به این سطح بشه، همه آقایون عرض کردم، تمام اساتید هم از رسول علامه حسن زاده هست، هم از آیت الله جوادی هست، همه فرمودن که باید کتاب در واقع اسفار تحریر بشه، تهذیب بشه به عنوان کتاب کلاسیک و درسی. حالا یه تلاشایی هم قبلا صورت گرفته، قبلا گفتم اینا رو، و این تلاش هم داره صورت میگیره، ممکنه که بگیم از جهاتی شاید سزاوارتر باشه. خب نکته بعدی روشی است و راهی است که پس از صدر متعلین طی شده. این نکته رو عرض بکنم، هیمنه راه جدیدی که صدر متعلین باز کرد از راه بینایت کاملا بر تمام آثار پس از صدر در واقع خودش رو سایه افکنده و کاملا نشون داده، یعنی کاملا فضا روشنه که از راه بینهایت میخوان مسئله رو حل و فصل بکنن. این راحت ترین راهی بوده که در واقع صدر باز کرده، گرچه تلاش های دیگر هم صورت گرفته. این نکته رو عرض بکنم، اگر از راه های دیگر غیر از بینهایتی، مثلا از همون راه های متعارفی که طی شده، بتوانیم نفی ماهیت از باری تعالی بکنیم، ثمره فلسفی بسیار ارزشمندی داره. توجه کردید؟ چون اگر ما بتوانیم نفی ماهیت از راه‌های دیگر، از راه متعارف و معمولی انجام بدیم، گام اساسی تو الهیات مناخص برداشته شده. بلافاصله با نفی ماهیت شما چیکار می‌کنید؟ اثبات بی‌نهایتی می‌کنید، اثبات توحید می‌کنید، اثبات انواع و اقسام خصوصیات دیگر رو می‌تونید انجام بدید. مثلا نفی ترکیب به راحتی صورت می‌گیره، چون دیدید که تو بیانات آیون بود که اساساً تمام انواع تراکیب رو ریشه‌اش رو در وجود ماهیت می‌دونستان. اگر در جایی ماهیت نفی بشه، به راحتی همه انواع تراکیب نفی خواهد شد. منتها بارها تذکر دادم تو این سری از مباحث باید متوجه باشیم وضعیت به حالت دوری نشه، یعنی حواسمون جمع باشه، چون این بحثان فاصله میشه دیگه. ما اینجا هستیم مثلا بگیم که خب مثلا خداوند فرض کنید که بی‌نهایت است پس ماهیت نداره، بعد از یه مدت‌ها که گذشت مثلا یادمون بره این بحث، بعد از یه مدت‌ها یادمون بره میخوایم بی‌نهایتی باری تعالی رو اثبات بکنیم، میگم خداوند ماهیت نداره، وقتی ماهیت نداره بشه قطعاً چی هستش؟ بی‌نهایت. از اینجور کارا شده ها، توجه کردید؟ مثلا فرض کنید که در نفی ترکیب یا اثبات ترکیب به نحو دوری گاهی از اوقات عمل میشه. البته توی عبارات ها من وقتی دقت کردم، مثلا توی عبارات ها این دقت شده که از همون براهین استفاده نشه. حالا برخی از اونها رو عرض خواهم کرد. ما وقتمون به لحاظ این ساعت تمام شده، ولی وقتمون به لحاظ ساعت واقعی ظاهرا یکی دو دقیقه مونده باشه، ولی یکی دو دقیقه هم کار نمیتونیم انجام بدیم. انشالله میمونه برای یه جلسه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.
یکی از اون تذکرات این بحث ازدواج میاد براتی هیچ داتا مکنه گفتن این سرخوشی تو همه جا میشه پیاده بشه، ولی تو وجود که پیاده بشه او رو بی‌نهایت خارجیش میکنه. توجه کردید؟ مثلا شما سرخ الانسان به لحاظ انسان تعدد بردار نیست، ولی مثلا وقتی میرسه به دیگه انسان که به گاف میشه، به گاف که میرسه اون محدود دیگه، انسان که گاو نیست، انسان که فلان نیست، انسان که فلان نیست، پس از این بود خودش ماهیت داره. صرف و شی تو غیر از وجود، البته تو وجود هم با دقت های خاص همین میشه، توجه کردید؟ صرف و شی تو بقیه اشیا نامحدودش نمی کنه، تکرر رو نفی
میکنه، نسبت به خودش نامحدود،
نسبت به خودش نامحدود نمیدونم میشه گفت یا نه. تعبیر به نامحدود نمیدونم بشه، نمیشه، ما نامحدود نمیدونم بشه، همین که تکرار پذیر نیست، این هر جو بیگو همونه، یه ثانی بردار نیست. اما تو بحث وجود وقتی شما پیاده میکنه، ثانی بردار نبودنش به بینهایتیش در میشه، و ما الان داریم از این نقطه استفاده. دیگه کهن شما تمام
چه توی سه طبیعت
وجودات امکانی، خب محدودیت هم جز همون طبیعت نیست. لزوم محدودیت ماهیت جنسش غیر از وجوده.
نه توی صرف و شی داریم.
نه مثلا وجودهای امکانی، این بحث تو اصلاحات وجود اینا باید دقت بشه. ببینید شما وجود امکانی که دارید میگید محدود شده، درسته؟ یک چگونگی پیدا کرده. این چگونگی خاصیت وجوده، نه اینکه خودش از جنس وجود باشه. اگه خودش از جنس وجود باشه میدونی معنیش چیه؟ همینجور باید ادامه پیدا کنه، نباید تمام بشه. این جنس وجود یک حد دیگه داره، اون حد هم جنس وجود همینجور حد دیگه داره. اینکه بعضی گفتن عدمیه، عدمیه نه معدومه، جنسش از جنس وجود نیست، پس غیر از وجوده.
خب حالا این صرف و شی چیز میکنیم، همه جا پیاده میکنیم، از ماهیت و وجود.
نه این هم بیانشون بود، صرف و شی که ما داریم میگیم، صرف و شی که بی‌نهایت نمیکنه هر چیزی رو، که صرف الانسان که انسان بی‌نهایت نمیکنه، که لذا انسان دیگه گاو نیست، نمیدونم فرض غنم نیست و چیزهای دیگر اینا نیستش. توجه کردید؟ پس به لحاظ اینکه اونا نیست، اونا نیست، محدوده فقط انسان. این معنا تو وجود که پیاده میشه چی میشه؟ بی‌نهایت متن تحققی ایجاد میکنه.
غیر وجود رو میزنه
کنار. وقتی غیر وجود، غیر وجود رو وجود مطالعه کن، غیر وجود بره کنار، یعنی شده بی‌نهایت.
این چیز رو اگر ما نپذیریم، یعنی اون راه بی نهایت رو که شما فرمودیم اگه بشه غیر از راه بی نهایت راه دیگه
رفت، خیلی خوبه.
راه دیگه میخوام این ممتنه اصلا، چون لازمش اینه که ما اجتماع نقیزه رو بپذیریم. چون اگر
این خودی مقدمات زیادی میخواد بفهمیم چیه،
چون اگر این راه اگر ما به بی نهایت قائل نشیم، اون وقت باید یک جاهایی بشه که وجود
نگفتیم قائل نشیم یا بشیم، ما با اون کار نداریم. که شما از روی دیگه بهش برس، نگفتیم خداوند متنایی بشه.
نه از بگم که تنها راه راه بی نهایته. چرا؟ چون ما میگیم اصل تناقض
مطلقاً. اگر متناییش فرض بکنیم، خب متنایی فرض بکنیم، ماهیت قبول کردیم توش. اونو ولش کنید، از بی‌نهایت و غیر متنایی رو ولش کنید. بله خداوند واقعاً بی‌نهایته، ولی شما نخواه از طریق بی‌نهایتی این رو اثبات کنید. برو از راه دیگه اثبات کنید.
خب راه دیگه باید ما اصل تناقض تو هر راهی بعد از تناقض بپذیریم یا نه؟ اصل تناقض اگر بپذیریم، در ضمنش بی‌نهایت بودن وجود رو پذیرفتیم.
این باز یک راهی است برای اثبات بی‌نهایتی و اثبات چی؟
لاماهیت
الله. اگر روندی که شما میگید درست باشه، این از پذیرش اصل تناقض باید چی اثبات بشه؟ لایتنایی بودنش اثبات بشه؟
نه، این که ما پذیرفتیم اصل تناقض درسته، یعنی
پس بی‌نهایته،
پس بی‌نهایت بودن وجود رو پذیرفتیم،
پس لاماهیت الله. این روندی است برای اثبات. شما من عرضم اینه که
من میگم تو هر راه دیگه ما باید از اصل تناقض استفاده کنیم یا نه؟ چون اصل تناقض رو ما پذیرفتیم به عنوان یه اصل، اصل بدیهی، و هر راه دیگه برهان دیگه باید به اصل تناقض برگرده، و اصل تناقض مبتنیه بر اینه که ما بی نهایت رو بپذیریم، پس راه دیگه وجود نداره غیر از
پس. من نمیدونم پس از کجا؟ پس لزومی ازش در نمیاد.
ببینید الان ما میگیم تو هر برهانی،
شما میتونید در بستر هر برهان دیگر برهان بی‌نهایتی حاکم، یعنی اونجا عمل میکنه خودش،
اصل تناقض عمل
میکنه، اصل تناقض عمل میکنه و خود میشه بی‌نهایت و میشه لایماهیت الله.
پس ما راهی نمیتونیم پیدا کنیم،
نه این نمیتونیم در نمیاد که
اصل تناقض توش نباشه.
نه هست، شما در همه جا اون راه حاکم است، اون طریق سر جا خودشه. آیا از اون جلوه دیگر که شما هر برهانی پیدا بکنید این طریق هست؟ خب باشه، اون طریق هم ممکنه باشه، یعنی ممکنه مطالعه جهات دیگر ما رو به نفی ماهیت برسونه. من هنوز نرسیدم به نفیش که نمیشه، شما میخواد بگید نمیشه. شاید بشه که مثلا از مطالعه وجود بدون اینکه بی‌نهایتی اثبات بشه نفی ماهیت بشه، همون که خواستم بکنن. گفتن اگه شما مثلا وجود واجب الوجود واجب من جمیل جهات بپذیرید، دیگه جهت امکانی رو نمیتونه بپذیرید. نفی جهت امکانی نفی ماهیت. توجه کردید؟ بس اینه که آیا میشود از راه‌های دیگر بدون اینکه ما رو به بی‌نهایتی برسونه و از بی‌نهایتی به نفی ماهیت برسیم؟ من ممکن میشه باشه. توجه کردید؟ محال نیست. مثلا همین گفتیم هم اینجوری باشه.
یکی فرمودید مازاد در خداوند متعال وجود ماهیت نداره.
خود وجود ماهیت نیست.
صفر وجود مراده یا
نه فقط از جنس وجود، بعد وجودی هر چی هست.
مثلا من دارم که وجود قد لازم الامکان للمعید، هر وجود امکانی با ماهیت لازمش همراه چیز
همراه. بله همراه ماهیت مصاحب داره، خودش ماهیت نیست. مثلا شما شعر رو وقتی تحلیل کردید به بعد وجودی به بعد ماوی، صدرا حق داره که بگه این بعد وجودی این دیگه ماهیت نیست.
لازمه این بعد وجودی ماهیت
دیگه بر ماهیت داری هست. اونی که نفی نکردیم که اون یه معناست، این معنای دیگه است. این معنا نفی ماهیت مصاحب کجا صورت میگیره؟ فقط در خدا. ولی اون معنا در همه وجودها هست.
شما هر شیء این تو بحث ذاتش محدودیت بردار نیست، این شیء مصادر با وجود داره که میگه
برد. هر طبیعتی به حسب خود، البته اگر طبیعت من این توضیح داره سر جا خودش ها، طبیعت طبیعتی باشه که متنایی لا متنایی توش معنا داشته باشه، این جزء لازمه شه. اگه طبیعت طبیعتی باشه که توش محدود و لا محدود معنا داشته باشه، خود این طبیعت نمیتونه محدود باشه. این غیر باید اضافه که من اونجا پیش گفتم این رو، این یه غیبی است برای صدر که واضحه. البته یاد از یه طبیعت رو شما مطالعه می‌کنید، اصلا متنوعی غیر متنوعی که معنا نداره، مثل طبیعت انسان مثلا معنا نداره، یه چیز متنوعی غیر متنوعی هیچ معنا نداره اصلا. طبیعت ها مثلا نقطه، نقطه توش متنوعی غیر متنوعی معنا نداره اصلا، نقطه محدود به این دیگه جهت نداشته باشه. نمی‌تونید طبیعت نقطه رو نگاه بکنی این باید نامحدود باشه همه عالم بگیره، این منظور نمیشه.
کم و نباید باشه از سنخ کم،
مثلا از سنخی باشه که توش محدود و لا محدود معنا داشته باشه، از هر جنسی هست.
اثبات میشه تو همین مثلا اثباتش میگم، یعنی اثبات شده تو فلسفه یا ندین خودی میکشین از
نه اثبات شده، این در واقع مطالعه پدیدارشناسی طبیعت این نکته رو استخراج میکنه. در میتونید اینا رو به شکل استدلال یعنی برهانم تنظیم کنید. آره مثلا چرا الان میشه مثلا فرض کنید خود طبیعت مختزی خودشه، مختزی ضد خودش نیست. این باز شما ممکنه کسی بگه این چرا؟ برمیگردیم به اصول و قواعد نفس الامری، توجه کردید؟ یعنی شما خود تو طبیعت مطالعه بکنید، طبیعت نفی خودش نمیکنه. اگه نفی خودش میگرد اصلا نباید میومد، اگه این را استدلال حساب میکنید، توجه کردید؟ تو این پژوهش های پایه اینا مطالعات ذات پژوهیه. یعنی این ذات رو که نگاه میکنیم این خاصیت تو دلش هست. وقتی شما هر طبیعت رو نگاه می‌کنید، خاصیتی که تو دلش هست اینه که نفی خودش نمی‌کنه، محدودیت خودش نداره، پس به حسب خودش باید بی‌نهایت باشه، اگر بی‌نهایتی توش معنا داشته باشه.
بی‌نهایتی که اینکه تو کم و مثلا توی خط و اینا به چه معنا داشته؟
اونجا مکانیه، هر چی به حسب خودش.
همین مکانی خط رو بهم حساب خط در دو مثلا یا سطح در دو بوده،
در دو بود هم جلتا دو میگه دیگه، نباید معدود
بشه. بله اون که میشه حالا
نباید سال هستم بکنیم، پس که به حساب طبیعت خودش میگن ادامه داره. نگفتم به حساب غیر طبیعت خودش ادامه پیدا کنه که خط به حساب طبیعتش چیه؟ امتداد در یک جهت دیگه نمیتونه محدود بشه، همجور باید بره. توجه کرد هر چیزی به حساب طبیعت خودش میگه، نگفتم که اینجوری باشه بس خط هم واجب الوجوده، ساعت هم واجب الوجوده، جسم تحریمی هم واجب الوجوده.